أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم اجعل حرمنا فيه وجهودنا في فيه وأخذ يسمنا فيه فإنا بكب لك ولا وسیلت لنا إلى جهة. کسانی که حرکتی رو شروع میکنن و مقصدشون رو مشخص کردن ناچار کمبودها رو میتونن حسابرسی کنن. این کمبودها در چند قسمت مشخص شد، یکی در کسی که میخواد کارش رو شروع کنه، یکی در محیط کارش، یکی در اون کسانی که میخواد با اونها کار کنه. کمبود اول رو ازش گفتگو کردیم، گفتیم خودش چند رشته میشه. کسانی که میخوان کاری رو شروع کنن، اینها باید بنیاد فکری و قدرت روحی و طرح و نقشه کلی کارشون رو در دست داشته باشه. با کسانی هم که میخوان کار کنن رو شد، اینها باید مهره‌ها شناسایی بشن، چه خصوصیاتی داشته باشن، جایگاه کار مشخص بشه، در کجا کارشون طرف شروع کنه و روش کارشان بر روی افراد مختلف مشخص. بعدم در محیط کارش از اختلاف ها، درگیری ها، تضاد ها بتونه بهره برداری کنه و مانع ها رو تبدیل کنه. دو تا بحث گذشته راجع به مسائل فکری گفتگو شد. گفتم وقتی که میخواییم توی جامعه حرکتی رو شروع کنیم، وقتی میخواییم بیداری به وجود بیاریم، یا بینش اجتماعی، یا بینش سیاسی، یا با بینش تاریخی، برای اینکه افراد رو حرکت بدیم بهشون توضیح میدیم در جامعه تو چه فقرایی هست، میگردونیم اطراف ایران، بلوچستان، کارگاه ها، این طرف اون طرف، جوادیه، دروازه ها، فرمان شماره کرد، همین دیدار کافی رو حرکت بده. بعدم بهش معرفی میکنن این طبقات چگونه به وجود اومده، این فقرها و این ثروتها رو کیا از کجا جمع آوری کرد. بینش سیاسی هم میتونه انسان دیدی بهش بده، دنیا رو تقسیم کنه، اول قدرت رو نشون بده، برای رسیدن به قدرت راه مسالمت ها میسیه، جذب قدرت ها شدن رو تعلیم. بینش تاریخی هم میتونه با توضیح این که انسان ها گله بار زندگی کردند و بعدها بر اساس کمبود مواد غذاییشون مجبور شدن ذخیره ها رو داشته باشن، این کار تراکم کار و بعدم تقسیم کار و بعدم تخصص رو به وجود بود. تخصص هم تفاوت استعدادها رو به وجود بود. در کنار این تفاوت بود که استثمار و طبقه شکل گرفت در جامعه اولیه و در دوره اشتراک اولیه. استثمار رو طبقه ها مایه گرفتن، بعدم طبقه بردهدار و برده، به طبقه زمیندار و بعدم به سرمایه دار، بعدم به طبقه کارگر تبدیل شد. دوره های تاریخی مراحل پشت سر شد. در هر دوره تاریخی هم خصوصیاتی به وجود می آمد، نوع حکومت خاص، نوع قانون‌گذاری خاص، نوع رهبری خاصی در جامعه شکل گرفت. امروز گفتگو شد ما برای اینکه در یه جامعه حرکت رو ایجاد کنیم، این بینش های تاریخی یا سیاسی یا اجتماعی کافی نیستن، چون مادامی که انسان شناسایی نشده باشه، جامعه او چیزی از دامپروری بالاتر نخواهد و حکومت و سیاست او هدفی جز در این سطح نخواهد، آزادی انسان چیزی جز هرز دادن او نخواهد شد و رفاهش چیزی جز به پوچی رسیدن و تکاملش چیزی جز در بنبست موندن بود که گام اول از اینجا شروع میشد که خلاصه توضیح داده شد. اگر بنا شد ما انسان باشیم و انسان رو کلیتی بدونیم که درش تاریخ، جامعه، وراثت و تربیت و غریزه و نیروهای درونی او شکل گرفتند و ترکیب مجموعه جهت‌ها کلیت انسان رو ساخته و انسان در این کلیت و در این ترکیب با آزادی رسیده و تولید او از ترکیب خاص او سرمنشأ گرفته، اینجا بود که انسان رو خط اول میشناختیم و هر گونه دگرگونی رو باید از انسان شروع میکرد. توضیح داده شد اگر بنا شد این انسان انتخاب کننده باشه، انسانی که فرزند انتخاب خودشه، اگر بنا شد انتخاب کننده بمونه، انتخاب سنجش میخواست و سنجش هم شناخت. شناخت هم توضیح دادیم، یا شناخت مبتنی بر تجربه است، بینش علمی، یا شناخت ها یک به اصطلاح بینش عرفانی ازش یاد میکردن، و یا شناخت هایی مبتنی بر درک بلاواسطه ی انسان از خودش. گام اول برای شناخت از اینجا شروع میشه، شناختی که انسان بلاواسطه بدون واسطه فکر یا حواسش از خودش داشت، که توضیح این داده شد. گفتیم این شناخت بلاواسطه انسان از خودش، یعنی درکی که بینش علمی و بینش تجربی ما رو حتی شکل میده،
سه تا کلید داره، درک وضعیت من، درک تقدیرم، اندازه های صدادم و درک ترکیب و رابطه های این صدادا با هم. این صدا کلیدی میشن و آغاز شناختی میشن از جهان، از تاریخ و جامعه انسان. و در این زمینه بود که مسئله طرح کلی مذهب مطرح شد. توضیح دادیم چرا ما بعد امروز طرحی کلی از مذهب داشته باشیم، در حالی که رسول این گونه شروع نمی‌کرد. گفتم در چهار راهی که خصوصیت روز زمان ما رو تشکیل میده، چهار راه مکتب‌ها، وقتی که مکتب‌ها رو تو می‌خوای انتخاب کنی، یک راه رو می‌خوای برگزینی، بعد مجموعه رو ببینی. در اون لحظه‌ای که رسول دعوتش رو شروع کرد، طرح کلی از هیچ مکتبی به دست نیامد. شروع رسول برای حرکت دادن به اون توده‌ای که خودش رو گم کرده بود، از بیدار کردن و برانگیختن و ثوره‌ها و انقلاب‌های درونی اونها میتونست بهتر بود. ولی تو در مرحله‌ای هستی که باید مجموعه مکتب رو ببینی، انتخاب در مجموعه و با مجموعه همراه. بعد گفتگویی بود که یک طرح بچه خصوصیاتی رو داشته باشه، استناد، اصالت، ارتباط و جامعیت، هم چهار تا خصوصیت یک طرح. و بعدم یه مسئله راجبه نقد طرح کلی مذهب بود. ما از کجا بشناسیم که این اونجوری که به عنوان مذهب مطرح شده مذهبی؟ از کجا بین اونجوری که از اسلام با اونجوری که از مسلمان‌ها در اسلام راه پیدا کرده تفکیک کنیم؟ به چه طریق؟ توضیح دادم اونجوری که طرح و تشکیل میده همون عامل نقد یک طرح. هر طرحی از هدف، نیازها، مرحله‌ها تا رسیدن به هر هدف و مسئله در هر مرحله و موضع گیری ما در برابر هر مسئله تشکیل. وقتی که میخواییم طرح و نقد بزنیم، با مشخص شدن هدفش میتونیم مشخصش کنیم که این طرح تربیتی یا طرح حکومتی یا طرح اقتصادی یا این طرح فلسفی اسلامی هست. برای شناخت هدف اسلام میتونستیم از قرآن، از تاریخ و از سنت هم استفاده کنیم. این خلاصه بود که در اون هفته ازش گفتگو شد. و در اونجا توضیح دادیم که طرح کلی اسلام از آزادی، بعد تفکر، بعد شناخت ها، بعد ترکیب این شناخت با احساس، یعنی عقیده ها، بعد نظام ها و احکام تشکیل میشه. و توضیح دادیم شروع مذهب با نظام تربیتی شد. در این نظام مطرح میشه با چه روشی رو چه کسانی در چه هنگامی کار شروع میشه. بعد این نظام تربیتی که گفتم داغ کردن نیست، شاخ و برگ دادن نیست، فقط کردن نیست، بلکه روشنگری بیانات داره. بعد از این بیانات کتاب، یعنی روش دست علمان داره. و بعد این کتاب میزان و معیار داره که تو کور و گنگ نباشی، بتونی خودت به پا بایستی. این روش تربیتی زمینه ساز نظام اخلاقی است. و خصوصیت نظام اخلاقی رو هم توضیح دادیم که در این نظام مجموعه نیروهای انسان از بنبست بیرون میان، حتی بدیها تبدیل میشه، هوس‌ها، بخل‌ها، حسدها، کینه‌ها، تمام نیروهای عظیمی که در انسان شکل میتونن بگیرن و ممکنه به بنبست برسن، اینها در رابطه با شناخت و رابطه با یک عشق بزرگتر امکان تبدیل داره. گفتم تبدیل میشه، خودت بخل تبدیل به سخاوت میشه، ریا تبدیل به توحید میشه، ترس تبدیل به قدرت میشه، خود هوس‌ها تبدیل به اطاعت و حرکت میشه. خصوصیت نظام اخلاقی اسلام اینه که نیروهای انسان رو از بنبست در میاره، در رابطه با ترکیب، این ترکیب با شناخت اون احساس عالی تر تبدیلش میکنه. یبدل الله سیئاته حسنات، در نتیجه اون نعمتهایی که او به ما داده تبدیل به کفر نمیشه. بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومه دارن بابا، کسانی هستند که نعمتها رو تبدیل میکنن، اونها رو در بنبست قرار میدن و گروه خودشون رو به نابودی میکشن. احلوا قومه دارن بابا، نظام تربیتی همراه با این اخلاق شکل میگرفت. جامعه اسلامی که جامعه منتخب بود به حدود جامعه‌ای که هجرت درش راه پیدا کرد، عامل تجمع اینها تولید یا خصلت اجتماعی تولید نیست، تنها غریزه ها نیست، انس ها نیست. اینها کسانی هستند که رشته ها رو، پیوند ها رو گسستن، اجتماع اونها بر اساس شناخت هایی که به دست آورد و هدفیه که برای خودشون انتخاب کرد. یه جامعه منتخب توضیح داده شد که این جامعه در مرحله تفهیم و تبیان بعد در مرحله صف و جبهه بندی چگونه حقوقش تفاوت پیدا می‌کنه. تو مرحله تفهیم تو بیش از این تکلیف نداری آدمایی که با تو اصلا بهشون حرف رو نشون بدی، راه رو نشون بدی، در کنار خط برای اونها کشیده شده خط دوم رو بگذاری. همین. اگر آمدن، اگر گرویدن، ایمان آوردن، تکلیف بعدی تو همراه شدن با اینها است، کمک دادن به اینها است. و اگر هجرت کردن، از اون محیطی که بودن بیرون اومدن، وقتی دیدن در اون محیط نمیتونن رشد بدن و نمیتونن رشد بگیرن، هجرت کردن، اینجا ولایت و سرپرستی اونها با توست. مسئله نیست اگر از تو کمک خواستن کمکشون کنی، که تو باید ولایت اونها رو عهده‌دار باشی، که در آخر سوره انفال گفته بودیم این مسئله مطرح شد. اونهایی که ایمان آوردند و هجرت نکردند، مالکم من ولایتهم میشه و ان استنصروکم فعلیکم النصر، اگر از اون یاری خواستن بعد بشون بودیم، ولی اگر ایمان آورد و هجرت آورد، ولایت اونها با توست. یعنی مسئله نیست از تو بخوان، تو با اونها یکی خواهی، غذای تو، خوابگاه تو، لباس تو. میگه در تاریخ اسلام میبینیم جامعه منتخب که در مدینه تشکیل شد با این میزان، اونها رو جنگل ها جمع نکرده بود، دریا ها جمع نکرده بود، روابط اقتصادی جمع نکرده بود، قومیت و قبیله ها اونها رو هم پیوند نداده بود، اونها پیوند ها رو گسسته بودن. تعبیری که امام در صحیفه سجادیه داره، درود بر اونهای میفرسته که با دورها نزدیک شدند و از نزدیک ها دور شد. اینها جامعه منتخب بودن، جامعه‌ای که گفتم خصلت تولیدی اونها رو جمع آوری نکرده بود، ضرورت ها اونها رو جمع نکرده بودن، عادت ها یا دست تقدیر اونها رو در کنار هم ننشونده بود، انتخابش اونها رو با هم هماهنگ بود. و این جامعه مادامی که اون بینش رو داشت هماهنگ پیش، وقتی که اون بینش از دست رفت، خانه های استکاک ها، درگیری ها و در نتیجه تضاد ها و تصادم ها و در نتیجه جنگ ها و درگیری ها به وجود اومد، به شاهدش هست. نظام اجتماعی اسلام از اینجا شکل می گرفت. وقتی عوامل رشد این جامعه بودن، شاید 7-8 عامل بشن، عوامل پاسدار این جامعه هستن و عوامل سازنده این جامعه. عامل سازندش توضیح داده شد، عوامل رشدشن بمانن، عوامل پاسدارشن از درون امر به معروف و نهی از منکر حافظه و از بیرون جهاد و مقابضش. در چنین جامعه اسلامی میتونه مسئله حکومت اسلامی مطرح بشه و نظام حکومتی و نظام سیاسی اسلام شکل، نظام تربیتی، نظام اخلاقی، نظام اجتماعی و نظام حکومتی پشت سر هم برقرار بشه. مادامی که جامعه اسلامی شکل نگرفته باشه، حکومت اسلامی سقف عظیمی آوارش روی سر حسانی که طالبش هستن هفتم فرود خواهد. صحبتی در راجبه این که هدف حکومت، از ضرورت حکومت و رهبری، هدفهای حکومت، اصالت رهبر یا رهبری، ملاک انتخاب حاکم و شکل‌های انتخاب حاکم ازش گفته گوشه. مسئله بعد مسئله نظام اقتصادی که در این جامعه به وجود. پس از این که اون مبانی تربیتی و اخلاقی و اون جامعه منتخب شکل میگیره، در این جامعه توضیح و مسرح در رابطه با کلیتی که اون جامعه رو ساخته بود مفهوم میشه، معنا پیدا میشه، چی تولید بشه، چگونه تولید بشه و چگونه توزیع بشه، کالا و خدمات و ثروت ها به چگونه توزیع بشه و حتی چگونه مصرف بشه. اینجاست که میبینیم این مسئله مصرف با مسئله ایثار و انفاق پیوند میخوره و به این کلیت به ما نشون میده وقتی که میخوایم اسلام رو بفهمیم، نمیتونیم رو مسته شده تیکه تیکه جدا جدا بررسی کنیم و نمیتونیم رو در جزئیاتش با مکتب دیگه بسنجیم که بگیم این که همونه، هیچ بنایی در مصالحش از بناهای دیگه امتیاز نداشته باشه، شد همه از همون آجاب و گچ و سیما تشکیل شد. نقشه ها و طرح‌های کلی این هاست که اینها رو از هم متمایز میکنه. بیایم بگیم ببین این آجر، این همون آجره، این چیزی جز یک مغالطه نیست که ما جز یک ها رو با هم دیگه بخواهیم بسنجیم.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.